خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جلسه گذشته بحث ما در هجرت به حبشه بود که تمام و کمال در اون حدی که وقت اقتضا می‌کرد مطالبی رو عرض کردیم. خب قریب به دو سال رفت و آمد امرؤاس و بعضی دیگر از مشرکین به حبشه طول کشید که بتونن بلکه امتیازی بگیرن یا مسلمان ها رو برگردونن. موفقیت آمیز نبود. توصیه میکنم بخونید شرح اتفاقاتی که در حبشه افتاد رو، جالبه. یعنی اتفاقاتی در حبشه افتاده که برای مشرکین، برای مسلمان ها اینا خیلی فواید تاریخی داره، حالا غیر از این که عبرت آموز است و غیر از این که نکات تبلیغی خیلی داره، اما فواید تاریخی زیاد توش هست. یک چیز کامل اگر بخواید نیست، اما یک کتابی آقای رسول جعفریان نوشته، عنوانش داستان مهاجرت به حبشه، یه چیزی عنوانش. خب به سبک آقای جعفریان یه جایش خسته کننده است. اونایی که با سبک و سیاق آثار آقای جعفریان آشنان یه جایش خسته کننده است که نمیدونم، ولی خب جالبه دیگه. یعنی من خودم داشتم اون موقع جعفر طیار رو کار میکردم، وقتی اینا رو میدیدم خندم میگرفت که خب یه کسی گشته اینا رو پیدا کرده. مثلا اینها از راه زمینی آمدن تا بندر جده، بندر جده کشتی کرایه کردن از قرار هر نفر 3 دینار، یعنی تا اینا رو رفته از تو تاریخ پیدا کرده. خب شاید اینا یه خورده ملال آور باشه که آقا با من چه که 3 دینار یا 3 درهم یا 3000 میلیارد مثلا دینار یا درهم، من چه؟ برای من مهم نیست این هدف، اما چیزهای خوبی رو جمع‌آوری کرده، قابل استفاده است. ارتباطاتی که اینها بعضن با نجاشی داشتن، دلیل این که ترسیدن از مهاجرت مسلمونا به حبشه چی بود؟ فقط این بود که مسلمونا از دستشون در نرن؟ مگه این مسلمونا برده اینها بودن؟ هدف چی بود؟ ترس چی بود؟ ترس بود که حقیقتاً حبشه یک حیات خلوتی شد بعدها برای مسلمان ها و در واقع یک کار فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، نظامی شد برای رسول اکرم که هر کسی رو میخواستن یه جوری مثلا نجاتش بدن میفرستادن حبشه، حرفی میخواستن بزنن این حرف رو صادر میکردن به حبشه. داستان های جالبی داره. بعد از 2 سال رفت آمد، خود مثلا حالا اونی که الان مد نظرم بود، یه شخصی رو ما یه بار اسم بردیم به نام عمارة ابن ولید. کجا اسمشو بردیم؟ عمت ابن ولید که آوردنش میشه ابو طالب، گفتن پسر تو بده به ما، این پسر تو باشه. آره، ایشون هم در سفر بازگرداندن مسلمون از حبشه همراه امرواس آمده. خود این آدم داستانهای عجیب غریبی داره. مثلا اینکه شما بعدن در جنگ صفین وقتی میخونید میگن مثلا امرواس یکی از مکاران، یکی از سیاستمداران تاریخه، میذارنش در کنار معاویه، میذارنش در کنار زیاد ابن ابیه، اینا رو به عنوان سیاستمداران عرب معرفی میکنن. شما تو همین حبشه برید داستانهای امرواس رو بخونید. خب عمارت ابن ولید خوش سیما بود و در این حال چشمی هم با زن امرواس داشت. خب زن امرواس هم وقتی یه دو تا چهار تا کرد، یه براندازی کرد، این آقا رو مقایسه کرد با شوهر خودش، دید میصرفه. مثلا در کشتی که داشتن به حبشه میرفتن، خدمت شما هستم، جلو چشم امرواس اماره بغل کرد زن امرواس رو بوسید. امرواس هم خیلی بدش اومد از این کار که چرا این کارو کرد. و یه بار که نوشتن رفته بود جلوی کشتی، یعنی پشت هولش داد تو دریا، بعد نجاتش دادن، تیرش به سنگ خورده. حالا همه رو دارم میگم برای اون کار آخری که کرد. وقتی دید نشد، وقتی رسیدن به حبشه، شما تو رو به قرآن نگاه کنید، مسلمانایی که امروز ادعا میکنن میگن امرواس آفریقا رو فتح کرد و آفریقا مسلمان شده امرواسه. خب اینا رو چی میگن؟ به این حرفا چی میگن؟ تیم مذاکره کننده مشرکین در حبشه تشکیل شده از سه نفر، نفر سوم شایدم نیست، اما امرواس و عمارت ابن ولید. این آقایون ببینید با خودشون چه برخوردی دارن. امرواس کینش خالی نشد، نوشتن آمد با یکی از کنیزهای نجاشی طرح دوستی ریخت. عطر مخصوصی بود که نجاشی هر زنی یا کنیزی رو می‌خرید از اون عطر مخصوص بهش هدیه میداد و لذا فقط زنهای نجاشی از این عطر داشتن. امرواس توی خلاصه رفاقتی که با یکی از این کنیزها ریخت، از اون مقداری از اون عطر رو به عنوان هدیه گرفت، به عنوان هدیه داد به عمارت ابن ولید. امارت ابن ولید بدبخت از همه جا بیخبرم، یه روزی که میخواست بره پیش نجاشی برای اینکه خوش بباشه، از اون عطر مخصوص زد. نجاشی دید عجب بوی عطری میاد که فقط تو اتاق زناش هست، و خب کی این کار کرده؟ کی اونجا بوده؟ کی چی شده؟ بگیرید گردنشو بزنید. امارت ابن ولید رو به عنوان کسی که خیانت کرده. خب بعد این تیم عرض شد که بعدها ملقب میشوند به اصحاب النبی. بعدها آفریقا مفتخر است که به دست این حضرات مسلمان شده، خداشناس شده، دست از مفاسد اخلاقی برداشته، دست از شرک برداشته، دست از بت‌پرستی برداشته. خیلی هم خنده داره. علا عین، بعد دو سال رفت و آمدی که اینها رفتند و آمدند و سرانجام دیدن نجاشی طوری پشت سر مسلمان ها ایستاده که هیچ کاری نمیتونن با مسلمان ها داشته باشن و در واقع شکست خوردن در بازگرداندن مسلمان ها از حبشه، نقشه بعدیشون رو عملیاتی کردند. و اون نقشه بعدی همپیمان شدن قریش برای محاصره اقتصادی بنی هاشم در شعب ابی طالب بود. البته قریش تصمیمی به محاصره کردن در شعب ابی طالب نداشت، این تدبیر حضرت ابو طالب علیه السلام بود. چون که حالا به هر حال روشنه دیگه، اگر عرض کنم که یه جمعی در کنار هم درد رو تحمل کنن، آسونتر، ساده‌تر و راحتتر این درد قابل تحمله. لذا از ابو طالب پیشنهاد کرد که همه بنی هاشم جمع بشن در خانه حضرت ابو طالب علیه السلام و در بیابان اطراف خانه، چون خانه حضرت ابو طالب رو کوه مروه است و در کوه مروه، در دامنه کوه مروه، برعکس الان شما مشرف که میشید هم آقایون روحانیون حج و مدیران کاران شما رو میبرن سر قبرستان هجون و قبرستان از ابو طالب، میگن اینجا شعب ابی طالبه. نه خیر، اینجا شعب ابی طالب نیست. شعب ابی طالب الان تو خونه خدا واقع شده. الان شما ببینید، کسی عمره رفته هست توضیح بدم یا نه؟ شما ببینید الان شما از مروه دری داره که میاد به سمت مولد النبی، از در مروه که خارج میشید یک کوه صفا دارید، یک کوه مروه دارید. کوه صفا خروجیش به کجاست؟ خروجی به چیز نداره، خروجی به بیرون نداره، میاد خروجیش جلوی مروه. ورودیش کجاست؟ به مسجد الحرامه. مروه ورودی به مسجد الحرام نداره، خروجی داره به سمت ایستگاه اتوبوس و کتابخانه‌ای که میگن قبر رسول اکرم هست و اینا. از همون در مروه که میایید بیرون، اونجا میشه شعب ابی طالب. که خانه حضرت ابو طالب بوده و بیابان کنار خانه حضرت ابو طالب علیه السلام. بله؟ مولد النبی، مولد النبی، محل ولادت پیغمبر. به خدمت شما عرض کنم که حضرت ابو طالب همه رو جمع کرد. من یکی یکی همه اینا که گفتم مستنداتش رو عرض کنم. فلم ما رأت قریش در سیرت النبویه ابن هشام جلد اول صفحه 234، فلم ما رأت قریش ان اصحاب رسول الله رسول الله قد نزلوا بلدا اصابوا به امنا و قرارا. وقتی قریش دیدن که اصحاب پیغمبر رفتن تو یک منطقه‌ای در یک شهری در کشوری که امنیت و آرامش دارن و ان النجاشی قد منع من لجا الیه منهم و نجاشی اینها رو در پناه خودش حفظ میکنه. ببینید اون نکته که من عرض کردم چرا حبشه برای اینها دردناک بود برای قریش، تو این عبارت آمده و جعل الاسلام یفشو فی القبائل. دیدن این حرکت باعث افشا، باعث پخش خبر اسلام شد، نشر خبر اسلام شد. اجتمعوا ان یکتبوا کتابا یتعاقدون فیه علی بنی هاشم و بن المطلب. هم پیمان شدن علیه بنی هاشم و علیه بنی مطلب، علا ان لا ینکحوا الیهم ولا ینکحوها، که نه زن بدن بهشون نه زن بگیرن ازشون، ولا یبیعوهم شیئا ولا یبتاعوا منهم، نه چیزی بهشون بفروشن نه چیزی ازشون بخرن. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفه تعاهدوا وتواثقوا على ذلك. این رو محتوای این پیمان رو در یک نامه ای نوشتن و هم پیمان شدن. این اتفاق کی افتاد؟ این اتفاق در اولین شب ماه محرم سال هفتم از بعثت افتاد. در اولین شب از ماه محرم سال هفت و انحازت بنو، این عبارت خوب دقت کنید توش نکته داره، و انحازت بنو هاشم و بنو المطلب مؤمنهم و کافرهم. مؤمن و کافر بنی هاشم و بنی مطلب جمع شدن در شیب ابی طالب. نه این نکته به درد همینجا نمیخوره، نکتهش به درد یه ذره جلوتر میخوره. کفار بنی هاشم بر چی جمع شدن؟ تو ریشه های جاهلیت یه نکته ای رو گفتیم، رئیس قبیله، تعصب روی قبیله. پس کفار بنی هاشم بر... ببینید من یه دفعه اینجا عرض کردم که زبیر علت حضورش در خانه امیرالمومنین علیه السلام و علت وفاداری اولیش به امیرالمومنین تعصب قبیلگی بود. اصلاً که بر اساس تعصب بنی هاشمی بود که خودشو حتی در عرض شود که شورای شش نفره عمر رو حساب این که این پسر عمه ماست، بالاخره از بنی هاشم، اونا نه، به این حساب جلو آمد. اینا خوب نشون میده که هفت سال از بعثت گذشته هنوز بنی هاشم رو تعصب خودش استوار و باقی است. ای نه نه این نیست، این روایاتی که میگن زبیر در جنازه حضرت زهرا حاضر بوده مستند نیستن، زبیر حاضر نبوده. من عرض میکنم اینا برگرفته از اشتباهات. تا مثلا یه جایی داریم که حضرت زهرا به امیرالمومنین فرمود وصیت منو گوش میدی یا به زبیر وصیت کنم، یه خورده بعضی کار شده ها، من میگم فقط گزارش اون کارایی که شده رو دارم تو یه جمله میگم. لیلت هلال المحرم سنت سبع من النبوه، شب اول ماه محرم سال هفت، فصارو فی شعب ابی طالب محصورین مضیقا علیهم اشد التضییق نحو من ثلاث سنین. آغاز در هلال محرم سال هفتم سه سال هم طول کشید. شعب ابی طالب محتوای این صحیفه رو دو جور برای ما روایت کردن، یه نقل نقل شیعیست، یک نقل نقل سنیست. نقل شیعی نکته ای داره که نقل سنی نداره. من اول نقل سنی رو بخونم از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 254. چه ظاهراً تعبیر از 254. حالا نه میگم نه عجله اون رو میگم. یه عده ای شرکت نکردن، میگم چرا. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه. فتعاقدوا الا يعاملونا ولا يناكحونا. هم پیمان شدن که با ما معامله نکنن، ازدواج نکنن. این عبارت نیست جای دیگه تو عبارات عرض شود که غیر امیر المومنین غیر اهل بید نیست. و اوقدت الحرب علینا نیرانها. شرح نهج البلاغه از امیر المومنین روایت کرده، منبع رو گفتم سنیه. جنگ آتیشش رو بر سر ما باز کرد. یعنی این نبود که این اجتماع بنی هاشم در واقع یه جور آرایش نظامی بود در برابر قریش. و از ترون الى جبل وعر، ما رو خلاصه مجبور کردن که در کنار جبل وعر همون شعب ابی طالب جمع شیم. این عبارت رو دقت کنید. مؤمننا یرجو ثواب. مؤمنین ما دنبال این بودن که خلاصه ادای دینی به خدا کرده باشند و ثواب ببرن. و کافرنا یحامی عن الاهل. کفار ما هم از بنی هاشم اگر جمع شدن فقط به این انگیزه بود که از قبیله شون دفاع کنن. ولقد کانت القبائل کلها اجتمعت علیهم. همه قبائل هم علیه ما اجتماع کردن. بعد میگه کار، امیرالمومنین میفرماد کار به جای رسید. فکانو یتوقعون الموت جوعن. کار به جای رسید که ما منتظر مرگ بودن بچه هامون از گرسنگی. صباحاً و مساء لا یرون وجهاً ولا فرجا. هیچ امیدی هم به گشایش وجود نداشت. قد از محل عزمهم و انقطع رجاهم. امیدشون از همه عالم قطع شد. این محتوای صحیفه به روایت ابن ابی الحدید از امیرالمومنین. یه روایتی رو مرحوم راوندی در قصص الانبیا نقل کرده که یک جمله مهمی در این روایت هست که در هیچ کدوم از روایات نیست. قصص الانبیا صفحه 325 بفرماد اجتمعوا فی دار النبوه. منافاتی البته با فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هم نداره، فقط این تعبیری که در قصص الانبیا آمده کاملتر از اونیست که در شرح نهج البلاغه آمده. اجتمعوا فی دار الندوه و کتبوا بینهم صحیفتن. عبارت صحیفه رو میخواد بیاره. الله یعاکلو بنی هاشم. دمخور نشن، هم خوراک نشن، هم نشین نشن با بنی هاشم. ولا یکلموهم، هم سخن نشن. ولا یبایعوهم، عرض شود که معامله نکنن. ولا یزوجوهم، ازدواج نداشته باشن. ولا یتزوجو الیهم، دختر هم بهشون ندن. ولا یحضرو معهم، هم نشین و هم صحبت هم نشن. تا کی؟ نکته مهم اینجاست که 3 سال بنی هاشم، 3 سال، اینه که میگن حضرت ابو طالب کافر است، اینه که میگن نمیدونم. نکته ای که مهمه اینه که 3 سال این داستان طول کشید. پایانش رو همه میدونید، موریانه خورد و حالا اونو من میگم جلوتر، ولی پایانو میدونید. پایانش با تسلیم بنی هاشم نبود. یعنی اگر 10 سال دیگه اینا این محاصره رو ادامه میدادن، بنی هاشم ابو طالب علیه السلام پاش وایساده بودن. خب چرا پای چی وایساده بودن؟ یعنی آیا امکان داشت که شرایط بر بنی هاشم عوض بشه یا نه؟ امکان داشت یا نداشت؟ یعنی مثلا اینا تو یک جبری افتاده بودن که هر کاری هم می‌کردند قریش همینجوری می‌خواست به اینا سخت بگیره یا نه؟ اگر اینا حاضر می‌شدن امتیازی بدن، کاری بکنن، قریش حاضر بود کوتاه بیاد. این عبارت میگه اینجور نیست. میگه بنی هاشم در رأسش حضرت ابو طالب علیه السلام به جان خرید این درد رو، ولی یه امتیاز مهمی که قریش میخواست رو نداد. اون امتیاز مهم چیه؟ میگه قریش هم پیمان شدن که این کارا رو ادامه بدن. تا کی؟ حتی یدفعو الیهم رسول الله لیقتلو، تا پیغمبر رو تسلیم قریش کنن و قریش بکشه پیغمبر. یعنی اینها سه سال همه جور سختی که به بعضیش اشاره خواهم کرد به جون خریدن از جان پیغمبر دفاع کن. و انهم ید واحدتون علی رسول الله، اینا هم پیمان بودن که پیغمبر عرض شود که بکشن. یقتلو، این عبارت هم خیلی دقیقه، یقتلونه غیلتن او صراحن، آماده کشتن رسول اکرم بودن، حالا یا به اغتیال و به ترور یا صراحن که شمشیر بکشن و برن به جنگن و بکشن. و ختم الصحیفه به 40 خاتما ختمها کل رجل من رؤساء قریش به خاتمه، 40 نفر از رؤسای قریش همین عهدنامه و عقدنامه رو مهر کردن. این عبارت یقتلونه غیلتن او صراحن، ببینید این نبود که بگیم 40 تا قبیله قریش گفتن حالا پیغمبر رو بکشیم بعد هیچ برنامه ای هم برای کشتن رسول اکرم نداشته باشن. قطعا برنامه داشتن. چی این برنامه ها رو عرض کنم خدمت شما که چی باعث می شد که این برنامه های قریش، این نقشه های قریش نگیره، خواهم گفت. نقش حمایتی حضرت ابو طالب علیه السلام، بذارید همینجا بگم، جلوتر فقط عبارت شو میخونم. نقش حمایتی از تابوتا، سه سال چند روز داره؟ 355 روز، بس سال قمری دیگه، 355 روز، سه تا 300 روز هم حساب کنیم میشه 900 روز، با 150 روز میشه 1050 و 1065 روز، 1065 روز شعب ابی طالب طول کشه. متن صریح روایت که ادخله الشعب، خود ابو طالب پیغمبر رو وارد شعب کرد. و کان یحرسه باللیل و النهار، شب و روز از او حفاظت میکرد. قائما علی رأسه بالسیف اربع سنین، حالا این اربع میتونه یه خورده ارشاداتی مسامحتن باشه. در تمام ایام شعب محافظ شمشیر به دست همراه رسول اکرم بود از ابو طالب. یعنی نبود که قریش گفتن حالا اینا برن اینجا ببینیم چطور میشه، نه، قطعا برنامه داشتن برای کشتن رسول اکرم. چرا موفق نشدن؟ جهتش همین بود. میگه فلبث بنو هاشم فی شعبهم و کان ابو طالب، این خیلی روایت قشنگه، و کان ابو طالب، از این قشنگتر روایت بعدیه که انشاءالله میخوام، نه آدرسش رو یه جا میدم. و کان ابو طالب اذا نام الناس، حضرت ابو طالب منتظر شد مردم بخوابن، امر رسول الله فاضطجع على فراشه حتی یرا ذلک من اراد مکرا بهی و اغتیاله. پیغمبر رو میخوابوند اینجا همه ببینن که پیغمبر کجا خوابید، اینجا خوابید، خیالش راحت بشه، تروریسته بفهم پیغمبر اینجا خوابید، نمیدونم کافر مشرک بفهم پیغمبر اینجا خوابید. وقتی همه میخوابیدن، امر احد و بنی، احد بنی او اخوته، یکی از پسران یا برادرانش رو دستور میداد فتجع علی فراش رسول الله، تو بخواب. پیغمبر بلند میکرد. آخه یه آدم خیلی نادانی میخواد که کسی بگه یه آدم کافر بود، کسی بچه شو بندازه جا پیغمبر، یقین داره، علم داره به این که امشب پیغمبر رو میخوان بکشن، علم داره به این که میخوان پیغمبر رو بکشن، بعد به بچهش بگی برو اینجا جای این جایی که احتمال داره یه ساعت دیگه 80 قسمت مساوی بشی بخواب. این از کف، از آدم کافر، آدم کافر از اهل خودش حمایت میکنه ولی نه با جون خودش، پا جونش که وسط بیاد میکشه کنار. و یأتی رسول الله فراش ذلک فینام علی، پیغمبر میبرد جای اون پسر یا برادرش میخوابون. عجیب تر و زیباتر از این روایت اینه که کان النبی اذا اخذ مزجعه، وقتی پیغمبر تو بستر خودش میآرمید و نامت العیون، وقتی همه میخوابیدن، حالا نامت العیون دو جور میشه معنا کرد، بگیم چشم‌ها خوابیدن، بگیم جاسوس‌ها میخوابیدن، جا ابو طالب فانهزه عن مزجعه، حضرت ابو طالب میاد پیغمبر رو بلند میکرد از بستر و ازجع علی مکانه، امیر المؤمنین علیه السلام جا پیغمبر میخوابون. فقال علی یا ابتاه انی مقتولون ذات لیله، دیگه امشب ما رو میکشن، حضرت ابو طالب فرمود اصبر یا علی، اصبرن یا علی فالصبر احجا، صبر کن. حالا این نشانه بیتاقتی نیست، تا ادامه روایت این است که امیر المومنین علیه السلام فرمود اتعمرنی به صبر فی نصر احمدی و والله ما قلت الذی قلت جازعا، به من میگی صبر کن، خدا میداند که من اگر گفتم اون جمله رو از جزع و ترسم نبود، ولکننی احببت ان تزوننی و تعلم انی لم اذلک طائعا، من میخواستم بقیه بفهمن که من تا عمر دارم مطیع توی پدرم هستم، توی ابو طالب هستم. تا کجا؟ و سعی لوجه الله فی نصر احمدی نبی الهدى المحمود طفلا و یافعا، و خواستم بدونی که من جوان باشم یا بچه باشم یا بزرگ، پاپای جونم پای رسول اکرم ایستادم. حالا یه کسی بیاد بگه که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مثلا شب ابی طالب که هنری نکرد، در لیلة المبیت هنری نکرد، حالا یه شب جای پیغمبر خوابید، علمن به اینی که کشته هم نمیشه دیگه، چون پیغمبر بهش فرمود بخواب هیچیت نمیشه، کشته نمیشی. آقا این که میگم خیلی خوب باش، خود همون لیلت المبید شبیه است که خیلی های دیگه جرأت نکردن در بستر رسول اکرم بخوابن، اما میگیم باش، هیچ ارزشی نیست، خدا هم بی خودی گفته ارزشه و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات، باش ارزش نیست، این که ارزشه 1065 شب، هر شب علمن به این که امشب دیگه کشته خواهم شد، علمن به این که امشب دیگه کشته خواهم شد، در بستر رسول اکرم بخوابه، فقط برای اینکه از جان رسول اکرم حفاظت کنه. این صحیفه رو نوشتن، صحیفه‌ای که درش همپیمان شدن رسول اکرم رو بکشند. صحیفه رو دارد که در جوف در دل کعبه آویختند، ثم علقوا الصحيفه في جوف الكعبه، بعضی هم گفتن اول تو کعبه بود، فخافوا عليها السرق، گذاشتنش پیش ننه ابو جهل. دفاع و حفاظت، بهار جلد 18 صفحه 181 سند شیعیشه، روزة الواعظین صفحه 54 سند دیگرشه، 54 مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 59 سند دیگرشه، سند سنیش هم تاریخ الاسلام ذهبی جلد 1 صفحه 221. در مقابل این اجتماع قریش حضرت ابو طالب علیه السلام چه واکنشی نشون دادن؟ فلما اجتمعت قریش علی قتل رسول الله، ببینید این دیگه تصریح داره که می‌خواستن پیغمبر رو بکشن. جالبه ها، حالا دقت بفرمایید، تو روایات سنی صحبت از قتل رسول الله نیست. هیچ در روایات سنی صحبت از قتل رسول الله، هر چی از روایات شیعیه. و کتب الصحيفه القاطعه، وقتی هم اون صحیفه رو نوشتن، جمع ابو طالب بنی هاشم و حلف لهم بالبیت و رکن و المقام و المشاعر فی الکعبه، قسمشون داد به خانه، به رکن و مقام و عرض شود که به مشاعر مقدسه در کعبه، که لئن شاکت محمدن شوکتن لأثبن علیکم او لآتین علیکم، سوگند خورد برای کی؟ بنی هاشم، که اگر پیغمبر سر سوزنی شوکتن یه زخم برداره، باید همه پای او بیستیم، یا می جنگیم یا کشته میشیم یا میکشیم. وقتی این اتفاق افتاد، دارد که انحازت بنو هاشم و بنو المطلب الى ابی طالب، پناه آوردن بنی هاشم به حضرت ابو طالب، فدخلوا معه فی شعبه و اجتمعوا الی، همه رو جمع کرد در شعب خودش، همه آمدن الا دو نفر، همه بنی هاشم در این دفاع از رسول اکرم شرکت کردن الا ابا لهب و ولده یا و ولده، مگر ابو لهب و فرزندانش. فانهم ظاهروا قریشا علی بنی هاشم، اینها آمدن طرف قریش رو گرفتن در بنی هاشم. شعب به معنای مثلا بیابانی اینجوری، حالا شاید به جهت اینکه در جوار خانه حضرت ابو طالب بوده بهش گفتن شعب ابی طالب، نه ازش بر نمیاد که ملک. بله دیگه از یعنی مثلا مثلا اینکه بگیم که تو کوچه خودش یه همچی تعبیر چیزی نداره نفعی برامون نداره حالا اونم بگیم طوری هم نیست در تمام ایام سال بنی هاشم در حصر به سر بردن یه اختلاف اینجا هست بعضی از مورخین گفتن که در ایام موسم حج یه آرامش نسبی به وجود می آمد مثلا همین روایتی که در شرح نهج البلاغه از امیرالمومنین خواندیم ادامش این است که امیرالمومنین فرماد فلم نکن نأمن فیهم الا من موسم الی موسم تنها دوران امنیت ما دوران موسم حج بود اونم دو تا موسم در مکه برگزار می شد یکی موسم العمره در رجب یکی موسم الحج در ذی‌الحجه که در ایام موسم بنی هاشم از شب بیرون می آمدن با مردمی که از شهرهای دیگه آمده بودن خرید و فروش می کردن چیزایی که می خواستن رو می خریدن ثم لا یجسر احد منهم ان یخرج این خیلی تعبیر عجیبیه میگه فقط در موسم بود که جسارت خروج از شعب رو داشتن همچی موسم تموم میشد دیگه کسی جرئت نمیکرد خارج بشه که خودش فضیلتی است برای امیرالمومنین یادتون باشه تا بگم چه فضیلتی است کسی جرئت خروج نمیکرد مگر تا سال دیگه و خود رسول اکرم هم از موسم استفاده میکرد هر سال میآمد و عرض شود که تبلیغ میکرد دارد که میآمد کتاب خدا قرآن رو بر مردم میخوان و ابو لهب هم دنبال سر پیغمبر را میافتاد میگفت لا تقبلوا منه فانه ابن اخي وهو ساحر كذاب دیگه ببین عموی آدم به کجا برسانه کار رو میگه ازش قبول نکنید برادرزاده منه من میشناسمش ساحر و کذاب بد دارد که حالا میگم اینجا یه اختلافیه دیگه بعضیا مثلا این روایت امیرالمومنین گفتن که در موسم یا آسایش نسبی حاصل میشد اما بعد اینکه دیدن پیغمبر میاد تبلیغ میکنه بعد اینکه دیدن بنی هاشم در موسم میاد بیرون موسم رو هم تحریم کردن حج رو هم تحریم کردن بعضیا میگن نه خیر از همون اول حج رو هم تحریم کرده بودن و در موسم هم آرامشی برای بنی هاشم نبود دارد که ابو جهل عاص بن وائل و عقبه بن ابی معیط حالا ابو جهل رو داشته باشید برای اکرمه حالا اکرمه خیلی اثری نداره فرزند او اما عاص بن وائل فرزندش کیست؟ عمرو بن عاص عقبه بن ابی معیط کیه؟ یا عقبه بن ابی معیط کیه؟ ولید بن عقبه اینها بعدها آمدن در دم و دستگاه خلفا به حمدالله به نان و نوایی رسیدن میگه اینها این سه نفر در ایام موسم یخرجون الى الطرقات می اومدن تو راه‌های خروجی شعب میشستن فمن را او معه میره نهوه ان یبیع نهوه ان یبیع من بنی هاشم این بد خطه شیئا و یحذرونه من النه میشستن تو راه اگر میدیدن تو راه‌های شعب نه تو راه‌های ورودی مکه اگر میدیدن کسی کالایی همراهشه بهش میگفتن حق نداری با بنی هاشم معامله کنی اگر با بنی هاشم معامله کردی ایمن نیستی از این که پولاتو دوز بزنه یهو دیدی دوز برد یهو دیدی هرچی کاسبی کردی رو دوز برد دارد که فکان نتیجه این حرکت این شد فکان من یدخل من العرب مکته لا یجسر ان یبیع بنی هاشم شیئا اصلا جرأت نمیکرد کسی دیگه با بنی هاشم معامله کنه و من دخلها و باعهم شیئا انتهبوا ماله هر کس هم می اومد پای معامله می دزدیدن اموالشو که کسی دیگه جرئت نکنه و کانت خدیجه الله لها مال کثیر فانفقته علی رسول الله فی الشعب و همه شعب از اموال حضرت خدیجه در واقع اداره شد در مورد انفاق حضرت خدیجه دارد که فهنها کانت تبعث و من یشتری لهم الطعام سرن و فی اغلا ثمن حضرت خدیجه پول میداد کسی میرفت یواشکی جنس رو به گرانترین قیمت میخرید و میآورد لذا در نتیجه شعب بود که همه ثروت حضرت خدیجه به پایان رسید، که شما شنیدید در نهایت ذر و فقر و فاقه از دنیا رفت حضرت خدیجه ثروتمند، اموالش رو تجارت که نمیتونست بکنه، یه مثلا سرمایه ای داشت، همه این سرمایه خرج این شد که طعام بخره، چیزی بخره برای، و اون کسی که عرض کنم که پول میداد حضرت خدیجه بود، دارد که وقتی پولهای حضرت خدیجه و ابو طالب تمام شد، حتی نفدت تمام شد، حتی از تر رو به اضطرار افتادن، تا کجا؟ الا ان یقتاتوا به ورق الشجر، تا اینکه بیان برگ درخت بخورن برای غذا. فبعضهم یفرح و بعضهم یتذمم من ذلک، که این نتیجهش دو دستگی در قریش شد. وقتی اینها کارشون به این فقر رسید، دارد که عده‌ای از قریش خوشحال بودن از این اتفاق، عده‌ای از قریش گفتن آخه چه کاری، اینا بچه دارن، اینا مثلا اون زن همراهشونه، اینا چیه. یه نکته‌ای که باید عرض کنیم، بحث اقدامات امیرالمومنین علیه السلام در شعب ابی طالب، یکی از حرفاش اینه، شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 256 مقایسه میکند، در مقام مقایسه میگه علی افضل از ابوبکر است. چرا؟ لانه کان هو المتوسل المحتال فی احضار قوت زهید من شیوخ قریش و عقلائها سرن. میگه چون امیرالمومنین بود که تلاش میکرد که بتونه یه بخور و نمیری رو از بزرگان قریش اونم یواشکی تهیه بکنه، لیقیم بهی رمق رسول الله، تا بتونه یک رمقی برای پیغمبر اکرم ایجاد کنه. ولا یأمن فی کل وقت مفاجأت اعداء رسول الله بالقتل، هرگز هم ایمن از این نبود، هر لحظه امکان داشت دشمنان پیغمبر برسن امیرالمومنین رو بکشن، که ابی جهل و عقبت ابن ابی معیط و الولید ابن مغیره و عتبت ابن ربیعه و غیره من فراعنت قریش و جوابرت و اینا همه خطر بودن برای امیرالمومنین، همه رو به جون خرید که بتواند یک لقمه غذایی برای محصورین در شعب تهیه کنه. ولقد، این دیگه فوق العاده است در شأن امیرالمومنین علیه السلام، ولقد کان یجیع نفسه و یطعم رسول الله، خودشو گرسنه نگه می‌داشت که پیغمبر رو سیر کنه، و یظم نفسه و یسقیه ماءه، خودشو تشنه نگه می‌داشت، آب می‌داد پیغمبر، و هو کان المعلل له اذا مرض، در مریضی پیغمبر همدرد پیغمبر بود، و المؤنس له اذا استوحش، مؤنس پیغمبر بود. خب ابوبکر کجا بود؟ و ابوبکر به نجوت انزالک، ابوبکر در نجات از این خطرها بود، راحت، لا یمسهم ما یمسهم الم، یکی از این دردهایی که امیرالمومنین و محصورین کشیدن ابوبکر نکشید، ولم یلحقهم ما یلحقهم مشقه، یه سر سوزن سختی نداشت، و علی ابن ابی طالب بود که با تمام وجودش وسط میدان دفاع از رسول الله بود. بعضی از اتفاقاتی که حالا بد نیست یه اشاره‌ای بهش داشته باشیم، پیغمبر دو تا معجزه در شعب ابی طالب نشون دادن، یکی معجزه شق القمره که در سال هشتم از بعثت، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 19 ذیل همین آیه اقتربت الساعت و انشق القمر می‌فرماد، در سال هشتم، یعنی یک سال در واقع بعد از حصر در شعب، این اتفاق افتاد. چی بود داستان؟ ابن کثیر در سیره نبوی جلد 2 صفحه 116 می نویسد اجتمع المشركون الى رسول الله منهم ولید ابن مغیره، ابو جهل، عاص ابن وائل و نظرائهم، یه کسایی در حد اینها، اینا جمع شدن پیش پیغمبر، فقالوا للنبی ان كنت صادقا فشق لنا القمر، اگر راست میگی پیغمبری ما نصف کن برا ما، نصفاً علا ابی قبیس و نصفاً علا قعیقعان، نصف ما رو ببر رو کوه ابو قبیس، نصفش هم ببر رو قعیقعان، نمیدونم کجاست نصفش. فقال له النبی ان فعلت تؤمنوا، اگه این کارو بکنم ایمان میارید؟ قالو نعم، دارد که کانت لیلة بدر، ماه تمام بود، فسأل الله عز وجل ان يعطيه ما سألوه. پیغمبر خواست که ماه از خدا خواست این اتفاق بیفته. فامس القمر قد سلب نصفا على ابي قبيس و نصفا على قعيقام. این اتفاق افتاد و رسول الله ينادي يا ابا سلمت ابن عبد الاسد والارقم ابن ارقم اشهدوا. پیغمبرم شاهد گرفتن مردم رو که ببینید این اتفاق افتاد. یه عده آمدن این وسط خودشیرینی بکنن، گفتن آقا خیلی خوب، ماه یه دونه مگه بیشتر داریم؟ یه ماه داریم، همه عالم هم میبینن، این سر عالم تا اون سر عالم همین ماه میبینن، چطور ممکنه این ماه شکافته شده باشه مردم دیگه ندیده باشن، اصلا شبهه مطرح کنن؟ جوابش رو ذهبی داده در تاریخ الاسلام جلد 1 صفحه 210، روایت از ابن مسعوده. ابن مسعود میگه انشق القمر على عهد النبی فقال قریش هذا سحر. وقتی ماه شکافته شد قریش گفتن این سحره. فقالو، خود قریشی ها گفتن انتظروا ما یأتیکم به السفار، صبر کنید مسافرها که وارد مکه میشن از اونا بپرسید. فان محمد لا یستطیع ان یسحر الناس، پیغمبر که نمیتونه همه رو سحر کنه. اونایی که بله سحر اگه باشه این جمعی که در شعب حاضرن سحر میشن، ولی اون که بیرون مکه میاد اگر اونا ماه و دونیم دیده باشن یعنی معجزه است، اگر دونیم ندیده باشن یعنی سحر بوده. فجاء السفار فسألوهم فقالوا نعم قد رأیناه، بله ما هم دیدیم که ماه دونیم شد. فانزل الله اقتربت الساعت و انشق قمر. بعضی هم ادعا کردن که مثل عبدالله ابن عباس گفتن این، عرض کنم که شق القمر دو بار اتفاق افتاده، یه بار برای قریش یه بار برای یهود. حالا خیلی تو بحث ما نیست، مهم این است که یه معجزه اینجوری از پیغمبر. معجزه دومی که در شعب سر زد خبر دادن رسول اکرم از نقض صحیفه بود. خب صحیفه رو کجا گفتیم آویختن؟ گفتم اول تو کعبه بود، بعد از ترس دزدا آوردن دادن به مادر ابو جهل، بستنش تو قفل کردن دادن مادرش. پیغمبر مطلع شد که ان الارضه قد اکلت ما کان فیها من جور او ظلم، که موریانه هر آنچه در صحیفه بوده است رو خورده. و بقی ما کان فیها من ذکر الله، فقط اونجایی که یاد خدا بوده باقی مونده. فذکر ذالک رسول الله لابی طالب، پیغمبر همین رو برای از ابو طالب بیان کرد. فقال ابو طالب والله ما کذبنی قط، ما کذبنی، والله پیغمبر تا الان به من نگفته. فخرجوا حتی المسجد، با یه جمعی از مسجد خارج شدن، آمدن تو مسجد الحرام. فسمدوا الی الحجر و کان لا یجلس فیه الا مسان قریش، رفت داخل حجر، تو حجر اسماعیل، حجر نه حجر، و فقط بزرگان قریش می توانستن اونجا بشینن. وقتی دیدن همه جمع شدن گفتن چی میگید؟ فقال ابو طالب انا قد جئنا لامر فعجیبوا فیه بالذی یعرف لكم، من یه خبری برای شما دارم، اگر راست میگید برید تحقیق کنید جواب شما من بدید. قالوا مرحبا بكم و اهلا، چی قصه؟ ان ابن اخی قد اخبرنی ولم یکذبنی قط ان الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الارضه، برادر زادم که تا حالا به من دروغ نگفته به من خبر داد که موریانه صحیفه شما رو خورده، خدا مسلط کرده است موریانه رو بر صحیفه شما، برید ببینید. فان كان ابن اخي صادقا نزعتم عن سوء رايكم، اگر برادر زاده من راست گفته بود دست از این بازی ها بردارید، دست از این بدی ها بردارید. و این کان کاذبا دفعتو الیکم فتقتلو، میدم به شما به بکشیدش، اگه دروغ بود ببرید بکشیدش. قالو قد انصفتنا، راست میگی. فارسلوا الی الصحیفه فلما اتا بها ابو طالب اقرؤوها فلما فتحوها اذا هی کما قال رسول الله، دیدن همو اتفاق افتاد. قد اکلت کلها الا ما کان من ذکر الله فیها فسقط فی عید القمص و من نکسو علا رؤوسهم و رجع ابو طالب لشب و هو یقول یا معشر قریش قد بان الامر ثم دخل هو و اصحابه بین استار الكعبه فقال اللهم انصرنا ممن ظلمنا و قطع ارحامنا، شعر تمام شد. پایان شعر این اتفاق افتاد، منتها نتیجه دیگری که داشت فقط پایان شعر نبود، این معجزه به پایان محاصره در شعر انجامید، اما فقط این نبود، نتیجه دیگرش این بود که و اسلم یوم اذن خلق من الناس عظیم، عده زیادی از مردم مسلمان شدن. روایت قبلی در طبقات کبرا جلد 1 صفحه 188 و روایت این اسلم یوم اذن در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 32. مدتی از سختی های شعب ابی طالب نگذشته بود که حضرت ابو طالب و به فاصله کوتاهی حضرت خدیجه از بین. نقل مشهور این است که در 26 رجب حضرت ابو طالب از دنیا رفت، در 10 رمضان یعنی کمتر از 2 بعد حضرت، بعضی از روایت داره 3 فاصله، بعضی داره 4 فاصله، حضرت ابو طالب از دنیا رفت، بعد حضرت خدیجه. ثم ان خدیجه بنت خویلد و ابا طالب هلکا فی عام واحد، در 1 از دنیا رفتن. فتتابعت علی رسول الله المصاعب، مصیبت پی در پی بر پیغمبر وارد شد، به هلک خدیجه و به هلک عمه ابی طالب. و کان له عضدا و حرزا فی امره و ذالک قبل مهاجره الی المدینه به 3. بعضی گفتن 28 بعد از شعب ابی طالب بود و اختلافاتی در این هست که فایده ای نداره، اما نکته جالب اینه، خیلی این عجیبه، که بعد از وفات ابو طالب و بعد از وفات حضرت خدیجه چه اتفاقی بر سر پیغمبر افتاد. حلبی در سیره حلبیه جلد 2 صفحه 41 میگوید و کان رسول الله یسمی ذلک العام عام الحزن، این سال رو به عام الحزن نامگذاری کرد. و لزم بیته و اقل الخروج، و دیگه خونه نشین شد و کم از خانه بیرون میرفت و در واقع به این مصیبت در خانه ماند. هیچ دور از عرض شود که آبادی نیست این که بگوییم احتمال این که حضرت ابو طالب و حضرت، ببینید این مسلمه که حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه از مصیبت ها و سختی ها براشون، برگ درخت بخوری یا خورما در کل شبانه روز بخوری، بالاخره اینا سختی دیگه، کم کم پیرمرد باشی سنت بالا باشه بیشتر تحلیل میری. و حضرت ابو طالب 88 سالش بود، حضرت خدیجه نزدیک از شبات خدمت شما که 50 سالش بود موقع وفات، بالاخره تحلیل میره قوای آدم. این قطعی است که وفات اینها اونم با این فاصله از شعب ابی طالب در اثر سختی هایی بود که در شعب تحمل کردن، اما سوای از این هیچ بعید هم ندانید که نقشه‌ای در کار بوده باشد و تروری صورت پذیرفته باشد. یه بارم اشاره کردم که حکیم ابن حزام یه باری رو فرستاد در شعب ابی طالب و هر کی از اون بار خورد مسموم شد. حالا احتمال بدید که بار دیگری همین اتفاق افتاده باشه و گزارشش رو از بین برده باشن یا به ما نرسانده باشن. این هم از این. من فقط 2 نکته کلی بگم و عرضم رو تمام کنم در این جلسه. ما تا قبل از هجرت پیغمبر چند تا اتفاق داریم. 1، سفر به طائف که رسول اکرم بعد از وفات حضرت ابو طالب، روایت که ابو لهب صدا زد هلمو فقتلوا محمدا، بشتابید پیغمبر رو بکشید. فقط مات الذی کان ناصره، اونی که کمک حالش بود از دنیا رفت. وقتی این اتفاق افتاد جبرئیل آمد محضر رسول اکرم، گفت اخرج من مکه فلیس لک فیها ناصر، از مکه خارج شو که هیچ یار و یاوری برای تو دیگه وجود نداره. که پیغمبر اکرم آمدن رفتن به طائف دنبال یلتمس و نصرت من ثقیف، با قبیله ثقیف وارد مذاکره شدن، اما هیچ جوابی به پیغمبر ندادن. هیچ دارد که وقتی پیغمبر با اینها صحبت کرد فدعاهم الالله و کلمهم بما جاءهم له من نصرته علی الاسلام و القیام معه، فقال له احدهم هو یمرت ثياب الكعبه یا ثياب الكعبه ان كان الله ارسلک، اگه تو پیغمبر باشی پرده کعبه رو من دزدیده باشم، یعنی تو پیغمبر نیستی. و قال الاخر اما وجد الله احدا یرسله غیرک، خدا کس دیگر نداشت تو رو فرستاد. و قال الثالث الله لا اکلمک ابدا، به خدا با تو حرف نمیزنم. خلاصه جوابی نداد. لئن کنت رسولا من الله اعظم خطرا من ان ارد علیک الکلام، اگه پیغمبر باشی نمیتونم با رو در رو بشم، خطر داره، سخته. و اگر کاذب باشی من با دروغگو حرف نمیزنم. پیغمبر وارد شد از اینجا خارج بشه، در همین حال دارد که اگر رو بهی سفهاهم و عبیدهم یسبونه و یصیحون به، همه رو جمع کردن، رسول اکرم رو سنگباران کردن، که در نتیجه حرکت پیغمبر در طائف هیچ کس مسلمان نشد جز عداس، که ماجرای معروفی دارد. منتها یه نکته ای داره که دیگه عرضم تمامه، این است که پیغمبر وقتی میخواستن از طائف به مکه برگردن با ناامیدی از این که سقیف مسلمان بشن، دارد که در کنار نخلی نماز شب خوندن. فمر بهی نفر من الجن، طایفه ای از جن میگذشتن، 7 نفر از اهالی نصیبین عرض کنم که عراق یا شام، فاستمعوا له، اینا قرآن رو گوش دادن. فلما فرغ من صلاته ولوا الى قومهم منذرين قد امنوا واجابوا الى ما سمعوا، وقتی اینها شنیدن ایمان آوردن به رسول اکرم و خدا خبر داد به پیغمبر که و اذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، که اسلام طایفه ای از جن هم در اینجا از شبت که ذکر شده. بحث بعدی ما بحث معراج که بنده در جلسه آینده ایشالله سفر طائف، این روایت اسلام جن در سیره نبوی ابن هشام جلد 2287، روایت قبلی و قبلیش در سیره نبوی همین جلد 2285 و 286، بله همش یک است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.